امر مشترک میان هر ایده، عقیده و اندیشه‌ای تبیین افسانه یا اسطوره آفرینش است.
نام خداوند بزرگ، خداوندی که هستی را آفرید، جهان را آفرید، نوروز را آفرید و بهار را خلق کرد و دلهای ما را مشتاق بهاری شدن کرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های روی مهتاب. چیزی نمانده به عید، چیزی نمانده به بهار و خیلی خوشحالم از اینکه یک سال در خدمت شما بودم، یک سال در خدمت شبکه فرهنگ بودم و این برنامه رو داشتم. خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه تونستیم با عزیزانی که در برنامه‌های مختلف پنجره‌های روی مهتاب بودن کاری بکنیم برای فرهنگ این مملکت. خیلی خوشحالم و این وظیفه بود و این خیشکاری من بود، وظیفه نبود، این میل من بود قلبن و روحن. و عزیزی که هر چهارشنبه شب در خدمتش هستیم و این شب عیدی هم کشوندیمشون، آوردیمشون استادیو، آقای دکتر حسن بلکاری دهی هستن. سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما و تمامی شنوندگان محترم هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. این ظاهرا جناب دهی آخرین برنامه سال 89 مون،
بله،
درسته؟
بله، بله.
برنامه بعدمون میره برای سال دیگه.
بله بله. و حالا باید بگیشون هم بشنم هم بگم اون برنامه رو حتما گوش بدید، برنامه بعدیمون هم گوش بدید، برنامه بعدیش هم گوش بدید و همه برنامه ها رو گوش بدید. اما بعدی خوبه، شروع خوبی است برای سال. درباره طبیعت و گل و زیبایی آقای دکتر صحبت خواهم. این قولش هفته پیش به من دادن، این هفته باز تاکید کردیم، ان شاء الله هفته دیگه در خدمتتون خواهیم بود. من اجازه بدید آقای دکتر بلکاری یک تلفن های برنامه رو بگم، یه چند تا مطلب یه مستقیم بپردازیم که این آقای مانی هم مثل این که خودش
بله فعلا ماندگار شده،
ماندگار شده بر اساس همون اسمی هم که داره، مانی یعنی ماندن. حالا تلفن های برنامه رو عرض میکنم خدمت شما: 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558 از طریق تلفن ها و پیامک میتونید سوالات خودتون رو از آقای دکتر حسن بلکاری قهی مطرح بفرمایید. موضوع ما فلسفه هنر، موضوع اصلا چهارشنبه شب ها فلسفه هنر هست. ما درباره آگوستین قدی صحبت میکردیم و تأثیراتی که از مانی گرفته، از مانویت گرفته و اون چیزی که حالا ما بیشتر در مورد صحبت میکنیم چون به ایران پرداختیم و مانی ایرانی بوده، بیشتر درباره این حوزه، این حوزه فرهنگی و این شخص، این ایرانی صحبت خواهیم کرد و نگاه و فلسفه یک ایرانی به هنر رو در دوران گذشته به اون خواهند پرداخت آقای دکتر بلخاری. عزیزانی که پاگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست و عزیزانی که در همین سال نو میخوان مسافرت کنن احیانا به خارج از کشور یا عزیزانشون میان، چون میدونم خیلی از ایرانیانی عزیزی که در خارج از کشور هستن دوست دارن این عید رو، نوروز باستانی رو، بهار رو در ایران باشن، از بهار ایران لذت ببرن و خلاصه به قول معروف دور خانواده با همدیگه تو خانواده کیف کنن، بفرمایید که اگه شنوندی برنامه ما هستن یا شما بهشون بفرمایید که میتونن از طریق ماهواره هاتبرد، اون بخشی که رادیو هست، رادیو فرهنگ رو پیدا کنن، برنامه های رادیو فرهنگ رو بشنوند و برنامه ما رو به ویژه زیادتر بشنوند. و مطلبی رو من میخواستم عرض کنم آقای دکتر بلخواهی در همون آغاز برنامه وقتی اسم مانی میاد یا در مورد مانی صحبت، من یه جوری موسیقی در ذهنم میاد، رنگ تو ذهنم میاد، تصویر تو ذهنم میاد. نمیدونم این چه اتفاقی در ناخودآگاه من میفته که این حس و حال رو دارم. اصلا موسیقی چرا؟ همیشه این سوال همش میکنم از خودم. و چرا؟ حالا رنگ و نقاشی رو چون مانی نقاش بوده، حالا این ترکیب اینا در کنار هم قرار گرفتن برای من خیلی عجیبه در ناخودآگاه هم. چرا؟
ببینید چه بیدستی، من در این 5-6 جلسه‌ای که پیرامون مانی دارم صحبت میکنم، بر وجه نقاش بودن مانی و مانویان تأکید کردم، یعنی در بُعد هنر روی بیشتر نقاشی اینا. یا تون هست یه شب مفصل تو ارژنگ و ارتنگ و چگونگی به وجود اومدن صحبت کردیم. البته این را عرض بکنم که در اندیشه مانیا، وقتی مانویان هنگامی که شما نقاشی رو میگید در کنارش به صورت مطلق خوشنویسی هم وجود داره ها، یعنی هنگامی که شما یک نقش بسیار حیرت انگیز میکشید به عنوان مانی، تو بتونید مخاطب رو به ایده های خودتون جلب بکنید، خط باید با این نقش باشه، نمیشه نقش زیبا باشه و خط نازیبا. فلذا فی حد نفسه ما هنگامی که نقاشی مانوی رو مطرح میکنیم، خوشنویسیشم بر کنارش در مطرح میشه. اما این حس شما برمیگرده به این که ما تا به حال از موسیقی مانویان نگفتیم و در اندیشه و جهانبینی مانویان در هنر بعد از نقاشی به فاصله موسیقی قرار داره.
چی من نمیدونستم.
آره بله.
والله اصلا مثلا نمیدونم، این حسم بود اصلا.
فوق العاده برای اونها مهمه موسیقی، به ویژه موسیقی که حالا تو نظام هستی مبتنی بر یک هارمونی، هماهنگی و تقارن و تناسب وجود داره.
ما شاید در ناخودآگاه من بله. این
وجود داره.
یه بار هم صحبت کردیم، یه بخشی
آفرین اشاره کردیم و رد شدیم.
بله
دقیقاً این مسئله هست. به ویژه که خب میدونید ما در زمان ساسانی ها خب مسئله موسیقی ایرانی هم به اوج میرسه و افرادی مثل باربد و اینها مال همین دوره هستن. و خیلی جالب جمع هدایتی بدونید که شخصی مثل ابن سینا و به ویژه شاگردانی مثل زلزل که شاگرد ابن سینا بودن، تو مسئله موسیقی به شدت رجوع به دستگاه‌های ایرانی داشتن و از همون موقع به بعد که بسیاری از عناوین دستگاه‌ها به زبان فارسی ماندگار میشه، الان در کتب ابن سینا و شاگردان اون من جمله همین زلزل و اصلا گام زلزلی که ما داریم توی موسیقی همه محصول این مسئله است. خب اون نگاه ویژه‌ای که مانی نسبت به هنر داشت و اینکه در هنر قابلیت‌های بسیار وسیعی وجود داره برای اینکه شما بتونید در جان مخاطبتون نفوذ بکنید و از دل او با دل او صحبت بکنید، چون میدونید یکی از مهمترین کارکردهای هنر حذف واسطه عقل و خدمتون عرض بکنم حجاب‌های این گونه است. هنر مستقیم با حضرت دل ارتباط برقرار پیدا میکنه و کما اینکه قبلا به کرات گفتم مانی به شدت نسبت به این مسئله حساس بود، فلذا اتفاقا بنا به جو زمانه که نقاشی رو در اوج میدونست و نقاشی به هر حال عاملی بود که همه میتونستن ارتباط بی‌واسطه تری باش ایجاد بکنن از نقاشی و بعد از موسیقی استفاده کرد. فلذا در مراسم خاص که اینها داشتن موسیقی یه پای مسئله بود. اینو در کنار اوجگیری بیمثال موسیقی ایرانی در دور ساسانی قرار بدید، اون وقت مشخص میشه که تقریبا نقش و صدا، آهنگ و نقش در اندیشه مانویان به یک نوع تلفیق و تلاعب رسید. فلذا حفظ شما خیلی چیز نیست.
غلط نمیده بس. من میخواستم در این مورد صحبت کنم.
بله.
خب ما امشب میخواییم درباره زربانی صحبت
بله بکنیم.
بله بله موسیقی میشنویم، شما هم آبی بخورید، گلوی تازه کنید و شروع کنید با امید خدا.
بیاری خدا خب ما از انتهای جلسه پیش به بحث تأثیر زروانیزم به براندیشه و اعتقاد مانی و مانویان رسیدیم. یه نکته مهمی رو من عرض کردم و همون رو باز مبنا و مقدمه بحث امشب قرار بدم و اون که جمع بدید. ببینید هر جهان اسطوره‌ای یا هر جهان بینی اسطوره‌ای یا هر مذهبی یا مشربی یا دینی یا فلسفه‌ای، عقیده و ایده‌ای باید در متن جهانبینی خودش دو سه نکته بنیادی رو روشن بکنه و موضع بگیره و دیدگاه خودش در مورد این نکات رو توضیح بده. یکی مسئله آفرینش و کیفیت آفرینش. شما هیچ جهان اسطوره‌ای رو پیدا نمی کنید که نسبت به لحظه های نخستین آفرینش بی تفاوت بوده باشه. در تمامی جهانبینی های اسطوره‌ای، در تمامی مذاهب و ادیان به نحوی مسئله مطرح. مثلا خود قرآن ما از خلقت عالم در 7 مرحله، فی ستت ایام، البته اینجا 6 مرحله صحبت میکنه و اینکه زمانی هستی حاویه بود، آشفته بود، دخان بود و خداوند امر به ظهور و اظهار این عالم میگیره طی 6 مرحله و به یک روایت 7 مرحله. خب در مثلا کتاب مقدس هم شما میدانید اولین سفر تورات سفر آفرینش هست یا سفر پیدایش. تو جهان اسطوره‌ای هم شما اسطوره‌های بین النهرینی، اسطوره‌های ایرانی، اسطوره‌های چینی، اسطوره‌های هندی، اسطوره‌های یونانی، اورانوس، گایا، اینا همه به نحوی آفرینش رو یا نخستین لحظه های آفرینش رو دارید. این یک چیزه که باید روشن کنن ادیان موضع خودشونو. دوم غایت معاده. هیچ جهان اسطوره‌ای فاقد معاد نیست، هیچ مشرب و مذهبی فاقد معاد نیست، متفاوته ها. مثلا هندی ها سامسارا و کارما رو، اینکارنیشن، تجسد رو قبول دارن. ما جهان پس از مرگ رو به یه نحو دیگری، ما مسیحی یا ادیان ابراهیمی، یونانی ها یه جور دیگه هستن، همچنان که افلاطون در پایان کتاب جمهوری، پایان کتاب دهم جمهوری خودش داستان ار رو بازگو میکنه. ولی به هر حال هر دینی موظف غایت رو بگه، حتما هم باید نخستین رو بگه، هم نقطه اول رو باید بگه، هم نقطه آخر رو. یه اصل بنیادی هم اینها باید بازگو بکنن و اون در حقیقت کیفیت زندگی است. ادیان باید به پیروان خودشون بگن چجوری باید زندگی بکنی تا این غایت دیگه غایت خوشی باشه. این یک امر مشترک در همه ادیان، در همه مذاهب و در همه جهانبینی های اسطوره. خب حالا اگر از این زاویه وارد بحث مانویت و زروانیزم بشیم، علاوه بر تمامی تأثیرپذیری هایی که مانی از ادیان دیگه داشته و به تفصیل در جلسات گذشته من صحبت کردم، در مسئله نخستین لمعه های آفرینش مانی متأثر از زروانیزم هست و به همین دلیل گفتم باید بریم سراغ این مکتب. و همچنین عرض کردم که مبادا این کلمه رو ما معادل زرتشتی ها بگیریم و مبادا تصور کنیم من که الان میخوام جهانبینی زرتشتی رو توضیح بدم. نه، زروان یه قصه دیگریست. خب حالا در زروانیزم چه روایتی از لحظه های اول آفرینش وجود داره که ما نیا ازش استفاده کردم؟ الان من قصه آفرینش که اتفاق قصه است. بله، بوتو پیش از اون عرض بکنم. ببینید یک سری اشتراکات، همچنان که جلسه پیشم گفتم، بین نوع روایتی که زروانیزم از لحظه های آفرینش داره با برخی روایات زرتشتی های هدایتی وجود داره. این ارتباطی هست، اشتراکی هست و همچنان که جلسه پیش گفتم همین اشتراک سبب شدی که اون ذهنیت ایجاد بیاد برای برخی مستشرقا که زروانیزم همون زرتشتیت، زرتشتیت زروانیزم است. تفاوت رو میگم ولی به هر حال اشتراک ها هست. و این بر میگرده به این که جناب هدایتی شما دو جور زرتشتیت دارید. این خیلی بحث مهم و جالبیست.
یه زرتشتیتی دارید که با زرتشت تعریف میشه، با خود زرتشت تعریف میشه، با گاسه ها یا گات ها تعریف میشه. و گاسه ها معتبرترین بخش اوستاست و زرتشتیان امروز معتقدن، چه زرتشتیان ایرانی چه زرتشتیانی که در هند هستن، معتقدن که این کلام خود زرتشته، این سرودها و دعاهای خود حضرت زرتشت در دیدگاه اونها. این خیلی نابه، یعنی وقتی زرتشت خالص رو به ماه و زرتشت بحث میکنید، شما یک جهانبینی پاک توحیدی دارید، یک جهانبینی پاکی دارید که اهورامزدا مطلق حضرت نوره و در هستی حرف اول رو میزنه، وجود اول هست. و این بدون معناست که این با معنا نیست که شما تو این جهانبینی اهریمن رو ندارید، ولی اهریمن هیچگاه آنچنان نیست که مثل زوروانیزم دقیقاً هم سطح و هم رتبه و آفرین برابره با اهورامزدا باشه. این اصلا نیست. خب تو تمدن اسلامی هم شما ابلیس رو دارید. ابلیس هم اصلا ملک مقرب بود، هزار سال هم عبادت کرده بود، فقط یک کلمگاه همه سجده نمی کن. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به ملائکه گفتیم با آدم سجده بکنیم، فسجدوا الا ابلیس،
همین کارو کردم جز ابلیس،
جز ابلیس آفرین ابا و استکبر و کان من الکافرین، ابا کرد، استکبار ورزید، تکبر کرد، کان من الکافرین. ما هیچ وقت تو جهانبینی اسلامی شیطان رو در عرض الله قرار نمیدیم، العیاذ بالله. جهانبینی ناب زرتشتی هم همینه، اهریمن در عرض اهورا نیست بلکه یکی از آفریدگان است. خب زوروانیز این رو جابجا میکنه. زوروانیز طبق قصه که الان عرض میکنم این دوتا معادل هم میکنه. پس شما یه زرتشت نابی دارید که میاد بزرگترین مصلح تاریخ لقب میگیره و ایزدهای مختلف هندی رو که اینجا هم حضور داشتن تبدیل دواهای هندی رو تبدیل به دیو میکنه، تبدیل به دیو میکنه و برخی ایزدها رو به عنوان امشاسپندان نگه میداره، مثل وحومنه، مثل انسانوندارمز، مثل انهیتا و اینا، اینا رو نگهشون میداره، ولی هرگز اینا رو باز خدا
نمیدونه،
ملائکه مقرب یا فشار ما. یه زرتشت، یه زرتشت زمان هخامنشی است، یه زرتشتیتی است که بعد از کاری که اسکندر گجسته، زرتشتی باش میگن تو متون خودشون گجسته، گجسته تو زبان پهلوی باستان یعنی ملعون، اونا میگن اسکندر ملعون. چون میدونید اسکندر، حالا من تعجبم هست که تو ادبیات ما چجوری این نفوذ میکنه و ظهور میکنه و اینا، ولی اوستا سوزیش خیلی کار بدی بود، خیلی کار. یعنی دو تا کارش وقتی وارد ایران شد، یکی سوزاندن تخت جمشید، بد داغی به دل ایرانیان گذاشت، چون نماد هنر و معماری بی نظیری بود که ایرانی ها از زمان داریوش درست کرده بودن، کوروش پاسارگاد رو، تخت جمشید داریوش و خشایار و اینها. و می دانید حقیقتاً، البته خب الان بخش های سنگیش مونده، ولی چون می دونید جواب دهتی بخش سقف اینا چوب بود، یعنی انسان گذشته سقف ها رو سبک می ساخت دیگه، و تو مساله شما نسبت مثلا سنگ و چوب رو بسنجید، سنگ به عنوان ستون استفاده می شد، چوب به عنوان سقف، و چوب هم در مقابل آتش به شدت آسیب پذیره. خب از بین بردی که این کارش بود اسکندر، خیلی کار بدی بود. و یکی هم سوزاندن اوستا، سوزاندن اوستا، گرچه خب اوستا به عنوان یک متن مقدس توسط بسیاری از ایرانی ها حفظ شده بود. مثلا همین الان تو ایران ما چند نفر داریم حافظ قرآنه؟ مثلا خود حضرت حافظ لسان القیب، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، حفظ بود. فرضا حالا مثلا اگر موردی هم پیش میاد به این حافظ میگفتن که مثلا به کسی که حافظ قرآن میگفتن بیا بگو مجدد بنویسه، این مثلا در عربستان بود. فلذا بعد از اون در زمان ساسانی ها که به امر اردشیر جمع آوری شد، یه تیکایی که مونده بود بقیهش هم توسط حفظیات مجدد چیز شد. ولی بخشی زرتشتی ها معتقدن که به جد اینو اعتقاد دارن که بخشیش به هر حال تو این آتش سوزی از دست رفت. به هر حال این دو مسئله رو وقتی شما از توی اسکندر در نظر میگیرید، یعنی این که زمینه ایجاد میشه برای تحریف، یعنی زمینه ایجاد میشه برای ورود اون چه که در متن اون دین نبوده. و اصحاب قدرت برای مشروعیت خودشون گاهی از این کارا میکنن، یعنی اموری رو وارد دین میکنن، دین مظلوم معصوم رو به استخدام خودشون در میارن تا قدرت خودشون رو توجیه بکنن و مشروعیت ببخشن. ولی این کار اون موقع هم صورت گرفت. یه زرتشتیت دومی ظهور کرد که این دیگه اون زلالیت و خلوص زرتشتیت اول رو
نداشت.
اینجاست که این جمله خیلی مهمه، جمع بدهتید، اینجاست که اشتراکات با زوروانیزم الهادی بالا رفت. اینجا هست که روایت‌های مشابه بین زوروانیزم و زرتشتیت به وجود اومد و همین سبب شد مستشرقا اینو بگیرن، یکی بگیرن و ثانیاً اندیشه‌های شرک وارد اندیشه زرتشتی بشه. خب من جمله اینها جناب الهی بندهش، من بین روایت بندهش از آفرینش، چون از این میخوام وارد زوروانیزم بشم ها،
بله،
چون بین اندیشه بندهشی در لحظه های نخستین آفرینش با زوروانیزم یک سری اشتراکات وجود داره. و اصلا یادتون از جلسه پیش من از بخش چهار رو به بندهش کلمه زوروان رو خوندم. یک سری اشتراکات اینجا وجود داره، فرضا از این شروع میکنم. ضمن این که اصلا نه در وندادید هم قضیه بگونه ای هست که انگرمینیو، ببینید خیلی جالب اینجا تو پرانتز براتون بگم، ما دو تا فرشته بسیار مهم تو اندیشه زرتشتی داریم، زرتشتی ها، سپنتمینیو یکی، انگرمینیو. سپنتمینیو یعنی مینوی مقدس، مینوی مقدس، اون چهره گشا و اینها. یا خدمتتون عرض بکنم که در اون بحث چیز داشتیم، بحث مانی در گلستان هنر، یا تون اصلا منوچهر و منوچهر و اینا رو من بحث کردم. خدمتتون عرض بکنم که این پس یک مسئله، آها این رو داشتم میگفتم، سپنتمینو که فرشته مقدسه و اون مقابلش چی؟ انگرمینو فرشته شر تاریکیه. در بندیداد که یکی از کتب اوستا اینو هم تراز میشه، تو این نیست، تو اندیشه اصیل زرتشتی نیست، تو گاسه ها این مسئله نیست. به همین دلیل اجازه بدید من از بندهش روایتی بگم که این روایت خیلی دور از روایت زوروانی ها نیست، و بگم این روایت روایت زرتشت ثانیست، نه زرتشتیت اول. در سرآغاز یه خورده بخونم که یه مقدار متنای چیزم آره آشنا بشی، بعد اون قصه ای که شما خیلی خوش به حالتون شد بعد اون قصه رو براتون بگم. ببینید میگه هان، یعنی بندهش اینجوری آغاز میشه. هان، هان یعنی آگاه باش، یعنی حواستو جمع کن، یعنی گوشتو بده به من. و معادله خیلی جالبش تو قرآن از هست، از به یاد بیار، یادت بیار، اینجوری زنداگاهی نخست در باره آفرینش آغازین هرمزد و پتیارگی اهریمن. این پتیارگی اهریمن یعنی موجود زشت کردار، موجود زشت کردار. پس بشنو سخن نخستین پیرامون آفرینش آغازین اورمزد یا اهورامزدا یا هرمزد به معنای دانای توانا، اهورا یا اهورا مزدا یعنی دانای توانا، علیم قادر. اینو گوش کن. وقت عجیبه اینجا شما میبینید از یک متن زرتشتی هرمزد و اهریمن رو کنار هم میاره، نمیگه اول مثلا هرمز بود بعد اهریمن، این رو کنار هم میاره. سپس درباره چگونگی آفریدگان مادی از آغاز آفرینش تا فرجام میگه مخاطب من، اینا رو گوش کن، من میخوام از نخستین لحظه های آفرینش هرمز و اهریمن بگم و همچنین موجودات مادی، همان گونه که از دین مزدایسنان پیداست. سپس درباره آنچه که جهان داراست یا گزارش چه ای و چگونگی ها. خیلی جالبه چه ای، این همون کیفیت چگونگی ها. ببینید حالا چی میگه، اینو من میخوام تو زوروانی و بعد مانوی ازش استفاده کنم. جمع بدید، به بهدین آنگونه پیداست که هرمزد فراز پایه، بلند پایه، متعالی، با همه آگاهی و بهی، یعنی با علم مطلق، آگاهی مطلق، بهی. بهی یعنی چی؟ یعنی بهزیستن، یعنی پاکزیستن، یعنی والازیست. به دیگه، به تو زبان فارسی. زمانی بیکرانه در روشنی می بود. میگه یه زمانی رو به یاد بیار که اورمزد یا هرمزد در یا هرمزد در یک روشنایی بیکرانه حضور داشت. آن روشنی گاه و جای هرمزد است که آن را روشنی بیکران خوانند. اکرانک آن همه آگاهی و بهی را زمان بیکرانه است، چون هرمزد و گاه و دین و زمان هرمزد بودن هستند و خواهند بود. بلا فاصله جام بدهتی میره اهریمن در تاریکی. همینجا براتون بگم به نظر میرسه که ما با یک جهانی روبرو هستیم که دو بخش داره، یک قطب شمال داره یک قطب جنوب داره. تو قطب شمال اورمزد حاکمه و سراسر چی دارید؟
روشنی.
روشنی آفرین نور دارید. تو پایین کی حاکمه؟ حاکمه اهریمن رو دارید، ولی اینجا دیگه نور نیست، تاریکیه. اهریمن در تاریکی به پس دانشی، پس دانشی نیست، این عقل و شعور نداره، این بینش نداره. خیلی جالبه، قشنگه برای من. به هر حال ما داریم با فرهنگ باستان هم آشنا میشیم دیگه. به چیز به امورا میگه همه آگاهی. همه آگاهی یعنی که علم مطلق نزد اوست، ولی به این میگه پس دانشی. پس دانشی یعنی که این موجود اهریمن اصلا دانشی نداره، بینشی نداره، شعوری نداره. و زدار کامگی ژرف پایه بود، عمیق بود در تاریکی. او را زدار کامگی قیم و آن تاریکی جای است که آن را تاریکی بیکران خانه. عجیبه، شما مقابل نور بیکران ظلمت بیکران دارید. خب خیلی جالبه، الان من دارم با جهانبینی زرتشت ثانوی آشنا میشم که اهورا و اهریمن رو
همتراز
همتراز داره میگیره. تو جهانبینی توحیدی ما این رو
نداریم.
میان ایشان توحیدی بود، توحیدی بود که وای است. یه خدایی ما داریم، خیلی جالب، خدا نه بلد، ایزد. یه ایزدی داریم توی هند و ایران باستانا. خب وای یا
وای.
وای یا ویو یا ویو، تو زبان فارسی خودمون وای. و این وای خدای طوفان بود، خدای باد بود. خب وقتی که میامد یه بلای خلاصه
مردم
میامد. شما باور میکنید این کلمه وای که ما الان تو عرف استفاده میکنیم همونه؟
الان رسیدیم، الان اومد بنده.
بله
یعنی
همونه. یعنی ناخودآگاه تو سابقه تاریخی، پیشینه تاریخی ما مونده. ما هنگام خوشی نمیگیم، وای رو هنگام مصیبت که عربیش وا ویلا میشه. بله. ویل وا ویلا میشه. ببین این وای دقیقه هم بازخوانی همونه، الهه مصیبت آمد، ایزد مصیبت آمد. تو این مندهش میگه که تاریکی نقطه پایین عالم بود، نور نقطه بالا بود، وسط اینا توهیگی بود که خدای باد بود دیگه. حالا باد رو این وسط موجود است، یه چیزی که چون شما هوا رو که به عنوان چیزی که اشغال میکنه نمیبینید، که یه فضای توهیگی میبینید.
قدرت دست اون بود.
آفرین. که آمیزش دو نیرو دو قدرت به دوست. هر دو ذات بیکران مندی و هر دو ذات کرانمندی و بیکرانگی هست. آنچه فراز پایه است آن را روشنی بیکران خوانند که به سر نمی رسن. یعنی اهورا، یعنی روشنایی و نور اهورا حد و پایانی
نداره.
ژرف پایه آن تاریکی، تاریکی بیکران است. شیطان هم همینه، اهریمن هم همینه، در حالی که ما تو قرآن این رو نداریم. تو قرآن درسته میگه فبه عزتک لأغوینهم اجمعین. خیلی عجیبه هم هست، من هنوز نمیفهمم این آیه رو. میگه خدا به عزت قسم همه اینا رو اغوا میکنم، این آیه قرآنه. ولی خدا میگه نه خیر، اینجوری هم نیست، من یه سری بنده دارم که تو خود تو بکشی هم بر اونا تسلط پیدا ما علیهم به سلطان نمیتونی بر اونها تو تسلطی پیدا بکنی. ولی اینجا هر صفتی که داره به اورمزد میده به شیطانم داره میده، تو قدرت ها، تو بیترانگی.
اینا همه در صفر آفرینش داره اتفاق میافته.
تو صفر آفرینش ایرانی.
ایرانی.
چه اصطلاح خوبی به کار بردی. آفرین. صفر آفرینش صفر به معنی کتاب مال یهودیاست، ولی اون چیزی که در اتفاق میفته صفر آفرینش ایرانیاست، تو کتاب بندش به روایت ایرانیا. خب در اندیشه خدمتون عرض بکنم، زرتشتی ها این اهریمن و امورا هستن، تو دو نقطه مختلف هستی مقابل هم قرار دارن، او رو به بالا این رو به پایین. حالا زرتشتی ها جهان رو 12,000 سال تقسیم میکنن به 4 دوره 3,000 ساله که میشه 12,000 سال، که میگن الان ما دوره آخریم، سوشیانس یا منجی کل هنوز ظهور نکرده. این که چجوری میشه این 3,000 سالها یه بخشیش اهریمن مسلطه، یه بخشیش اهورا مسلطه، و ما تو 3,000 آخر جنگ نهایی اهورا و اهریمن یا خیر و شر رو داریم و بعد خیر پیروز میشه با همکاری سوشیانس و پاکان و نیکان و صلحا، این تو زرتشتیت خیلی مفصله و من نمیخوام واردش بشم، بحث ما نیست. یعنی من 2 جلسه رو فقط به صفر آفرینش ایرانیا به روایت زرتشتیه بود بگذرونم، اصلا نمیخوام این کارو بکنم چون بحثمون نیست، خیلی هم وقت میگیره. ولی از این نکته بندهش، یعنی بندهش رو دیگه اینجا میخوام بابش بندم، میخوام استفاده بکنم که این حضور توأمان خیر و شر یا اورمزد و اهریمن یا اهورا و اهریمن رو مانی ازش استفاده کرد، منتها مانی به روایت کی؟ زروانی ها. و زروانی ها قصه شون این بود، قصه زروانی ها حالا این بود، این قصه رو که بگم شما ارتباطش رو با بندهش پیدا میکنید.
یه بیکرانگی که در ظلمت، در تاریکی و در نور وجود داشت، این از زروانیزم که آرهم ما بینیم زرتشتی ها گرفتن این
میکرم. جناب هدایتی، این تو بندهش بود البته. این خیلی اتفاقا نکته مهم رو شما گفتید، من داشتم رد میشدم برگردم چون شبهه درست میکنه. خیلی ببین جناب هدایتی، الان اگر به ما بگن که اول زروانیزم بود یا زرتشتیه، ما میگیم اول زرتشت بود، اول زرتشت. خیلی بحث دقیقه، خیلی توجه بفهمید. ما زمانی که برای ظهور زرتشت داریم تقریبا زمان اجماعی 3,000 سال پیشه. این اتفاقا از دیدگاه تاریخی بخواید نگاه بکنید آخر زمان زرتشتی ها نزدیکه، چون پایان هزاره سوم، پایان هزاره سوم از 3,000 ساله آخر، دوره آخر. خدمتتون عرض بکنم که زرتشت 3,000 سال پیش، یعنی تقریبا 1,000 سال پیش از میلاد مسیح، اندیشاشو مطرح کرد و که بعد تحریفش کرد. تو دوره هخامنشی اینها که یه مقدار این تحریف ها جدی میشه و بعد ببینید تو دوره ساسانی ها به اوج میرسه با این کتاب بندهش و اینها، دیگه روایت ها روایت اصیلی نیست. اینو شما اینجا داشته باشید. از اون طرف رد پای زروانیزم رو ما تا زمان هخامنشی داریم. فلزا اگر شما بخواید زرتشت اصیل رو مبنا قرار بدید، زروانی ها از اونا نگرفتن، چون روایت زرتشتیت اصیل از آغاز آفرینش این نیست. ولی اگر از زاویه زروانیزم بیاییم که دوره هخامنشی حضور داره و بعد بندهشی که بعد از اون نوشته میشه، اون وقت باید بگیم این حرف خوبه شما، باید بگیم که احتمال این که بندهش از اندیشه های زروانی متأثره این هست، این هست دقیقا. این نکته شما تو این قلم رو درسته. فلزا اینجوری جمع بندی کنیم بحثو، به نظر میرسه یه تأثیر و تأثیر متقابلی میان اندیشه های زروانی و اندیشه های زرتشتی به نحو دوم، نه به نحوه اول، وجود داره. من جمله همچنان که ذکر کردید اشتراک در بیکرانگی نور و ظلمت.